наше Боже Божим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله
اللهم صل على محمد
ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس السابع و الاربعون، جلسه 47 از مباحثه فقه المسجد در باب منبر المسجد بحث میکردیم که آیا ساخت منبر برای مسجد در نظام مهندسی مسجد مستحب است یا مباح است یا مکروه. گفتیم امامیه علل اطلاق قائل شدن به این که اتخاذ المنبر للمسجد مستحب است و این قول هم می شود بهش قائل شد. یمکن القول اتخاذ استحباب اتخاذ المنبر للمسجد، می شود قائل بشیم که بگیم ساخت منبر برای مسجد مستحب است. چرا؟ به جهت اینکه یکی از آلاتی که و ابزاری که در بعضی از امور مستحبه و امور واجبه مورد استفاده قرار میگیرد و اون امور هم مشروط به این که علل منبر باشد مورد استفاده واقع میشه، از این با مقدمت الواجب واجبون و مقدمت المستحب مستحب. همونطور که در بحث‌های اصولی هم گذروندیم همین نکته رو و در حال بحثیم و گذروندیم، همین است که مقدمه واجب، وقتی میگیم واجب است، مقدمه این تسری مقدمه مستحب هم میکند، تسری مقدمه مکروه هم میکند، تسری مقدمه حرام هم میکند. از جمله اموری که منبر درش استفاده میشود و در مسجد هم اقامه میشود صلات الجمعه است. نماز جمعه قائم بودن خطیب شرطه، اما این قیام علل منبر باشد مستحب است. قیام الخطیب علل منبر حال القاء الخطبه، این چیه؟ مستحبه. خب منبر باید باشد تا مقدمه‌ای فراهم بشود برای قیام خطیب علی، تا خطیب روی منبر وایسته. پس وجود المنبر، اتخاذ المنبر مقدمه لامر مستحب و هو قیام الخطیب علی المنبر حال القاء الخطبه. پس شد مقدمه مستحب. مقدمه مستحب هم همونطور که اشاره کردم در باب مقدمه واجب، چه اون بخشیش که گفته شده و چه بخشیش که باز خواهیم گفت، در باب مقدمه واجب که بیان کردیم، خب یک مبنای معروف مشهور همین است، آن چیزی که الَّذِي قُلْنَا بِهِ اش قائل شدیم در اصول این است که مقدمه واجب بین مقدمه و بین ذل مقدمه یک ملازمه‌ای وجود دارد، ملازمه بین الارادتین. یعنی اگر کسی اراده کرد ذل مقدمه را، به طور طبیعی مقدمه را هم لازمش اینه که اراده کند، و اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه این دو بینشون ملازمه‌ای وجود دارد. اون وقت کسی که قائل به وجود این ملازمه شد بین ارادتین، اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه، اینجا لابد است که قائل بشود به تسرر الملازمه الى الاحکام الثلاثه الاخرى، احکام الثلاثه دیگر، استحباب، کراهت، حرمت. یعنی مقدمه مستحبم همین ملازمه وجود داره، ذل مقدمه مستحب که اراده کرد، مقدمه مستحبم اراده می شود، ذل مقدمه حرام رو که اراده کرد، مقدمش هم حرام می شود، مکروه هم باز به شرعیزن. رضا این تسری هم از باب اتحاد الحکم در همه این موارد، یعنی بین مقدمه و ذل مقدمه حکمشون یکیه، چه در واجب باشه، چه در حرام باشه، چه در مستحب باشه، در مکروه باشه، هر کدوم از اینا باشه، اینا حکمشون یکی هستش، از باب اتحاد حکم در این احکام سگانه این طوره. خب مثلا یعنی مثالش میشه اگر میگه آقا زیارت امام رضا علیه السلام مستحبون، زیارت امام رضا مستحب شد، پس مقدمه اونم میشه مستحب، یعنی مشو الى حرم میشه مستحب. از اینجا که قدم برمیداری میری به سوی حرم، نیت زیارت میکنی، از همینجا این راه رفتن میشه مستحب. اگر گفتیم مثلا طلاق مکروهه، اون وقت مقدمه طلاق هم هرچه باشد میشه مکروه، مثلا المشو الى جلسه طلاق، این که آدم راه بره تو جلسه طلاق، مثلا امروز بگیم آدم بره محضر برای طلاق، و طلاق مکروه شد، رفتن محضر برای طلاق هم میشه مکروه. یا اگر شرب خمر حرام شد، قدم برداشتن برای مجلس شرب خمر هم میشه حرام. هر کدوم از این مقدمات از اون محضر شما همون حکم میگیره. فقط نکتش اینه که حتما بین مقدم مقدم و مقدم باید تناسبی وجود داشته باشه در حکم، یعنی اون چه برای ذل مقدمه شد، مقدمه همون حکم رو میگیرد، نمیشه ذل مقدمه واجب باشه و مقدمه شود حرام، اون چه که در ذل مقدمه بود در مقدمه همون از خونه محضر شما. البته حالا یه دکتر اینجا از اشاره میکنم که اون هم باز در دلیلیت اینجا دخالت داره. پس بنابراین اون چی که الان تا گفتیم دلیل بر این که ما قائل بشیم به این که اتخاذ المنبر للمسجد مستحب است، دلیل چیه؟ دلیلش وجود ملازمه بین ذل مقدمه و مقدم است. ذل مقدمه در اینجا چیه؟ القاء الخطبه قائما على المنبر. خب منبر باید باشه، رو اتقاض منبر مقدمه این قیام خطیب استش، بین این مقدمه و مقدمه تلازم وجود داره. حالا بعضی ها در اصول گفتن، بعضی ها من گفتن آقا مقدمات تنقسم و الى قسمه، مقدمات دو قسمه، مقدمات تولیدیه داریم و مقدمات اعدادیه. بعضی از مقدمات طوریه که مقدمه که آمد ذل مقدمه بلا فاصله تولید می شود، بین ذل مقدمه و مقدمه انفکاکی نیست، فصلی نیست، مثل علت و معلوله، وقتی که آمد ذل مقدمه هم میاد، انفکاکی نیست. مثلا مثل چی؟ مثلا مثل القاء فی النار که یوجب الاعراق، شما اگر برداشتی چیزی رو انداختی توی آتش، انداختن در آتش تولید میکند سوختن، بین سوختن و بین القاء فی النار فصلی نیست، چیزی نیست که فاصله بشه، انفجار نمیشه پیدا کرد. وقتی که انداختی تو آتش میسوزد، حالا سوختن یا تدریجیه، اگر مثلا چوب تری بندازی تدریجا میسوزه، چوب خشکی بندازی زودتر میسوزه. اینا پس اینش میگن مقدمه القاء فی النار، میگن مقدمه تولیدیه که بین مقدمه تولیدیه و زل مقدمه فصلی وجود ندارد، فاصله و انفکاکی وجود ندارد. اما بعضی از مقدمات، مقدمات اعدادیه هستش، مثلا مقدمات اعدادیه تولید نمی کنه بلا فاصله، زمینه شو فراهم می کند. مقدمات بعیده است که مثلا در باب شرب خمر، اگر کسی از اون در بازار مثلا انگور خرید، این خرید انگور مقدمه شرب خمر نیست، یا رفت با از شیشه ای خرید برای اینکه خمر بر توش بریزه، در شیشه رو باز کرد، این باز کردن در شیشه، خریدن شیشه، این مقدمات، اما مقدمات چیه؟ اعدادیه است. این مقدمات اعدادیه. اون وقت اینجا بحث کردن آقایان که اگر گفتیم ملازمه بین زل مقدمه و مقدمه وجود دارد، این در مقدمه واجب که هست تسری به مستحب و مکروه حرام میکنه، فی مطلق المقدمات تولیدیتن کانت ام اعدادیه، تولیدی باشه یا اعدادی باشد فرقی میکنه، یعنی که نه فقط به مقدمات تولیدی تسری میکنه در مستحب و مکروه و حرام. این بعضی فهمدن به این تولیدی ها تسری میکنه، نه به مطلق مقدمات. اما علای حاله تسری هست، حالا یا تسریه از واجب به مستحب و مکروه و حرام در مطلق مقدمات یا در مقدمات تولیدی است، تسری وجود داره. خب تسری وجود داشت، پس اون ملازمه بین زل مقدمه و مقدمه در امور مستحب هم هست. از اینجا استدلال برای قول می شود، اینجنین استدلال کرد که از سوی محضر شما اینا اتخاذ المنبر مقدمه امر مستحبی است به نام قیام الخطیب علی المنبر حال القاء الخطبه، خطبه الجمعه، و این مقدمه مستحب، مستحب پس میشه قائل شد بهش. این دلیل هم دلیل درستی است. خب اما عدف الی ذلک، اضافه بر این مطلب، اون توضیح بعدیش که دادم به خاطر این بگیم آقا اگر کسی هم بر مبنای قائل شد که همه مقدمات تسری نمی کنه، لااقل مقدمات تولیدیش تسری می کنه. اینجا هم از کنم نظر شما که از همین باب می تواند باشد. عدف الی ذلک، بر این که بر مستحب بودن اتخاذ منبر دلیلی دلالت کند، از جمله ادله کاریست که جناب شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه در وسائل شیعه کرده، بابی رو تأسیس کرده در عرصون محضر شما و عنوان داده اون باب رو، باب خاصی رو، باب و استحباب تسلیم الامام علی الناس عند صعود المنبر و جلوسه حتی یفرغ المؤذن، گفته در هنگام خطبه نماز جمعه مستحب است خطیب الجمعه که میخواد بره بالای منبر دو تا سلام به مردم بکنه، دو تا سلام خطیب مردم مستحبه. یک، وقتی میخواد بالا بره سلم علی من حوله، پایین منبر کنار منبر میاد به اطرافیانی سلام کند، بعد بالای منبر که رفت اونجا دوباره سلام کند، سلم علی الجمیع، بر همه سلام کند. فرمود هنگام عند صعود منبر و عند جلوس علی منبر، خواهد بنشینه بالای منبر سلام کنه، بعد بنشینه نشستنش مورد وقت اذانه، حالا اذان دیگه برای خود بگی باید قائما بخونه. و از شما محضر شما که هم قبل از رفتن و هم مقدار موقع بالا رفتن. اینجا چند تا روایت ذکر کرده، دو تا روایت شیخون اینجا ذکر کرده، یه روایت هم در جای دیگری ذکر کرده که این دو تا روایت رو میخونیم. روایت اول روایت مرفوعه عمرو بن جمیع است. عمرو بن جمیع روایت مرفوعی نقل کرده عن علی علیه السلام از امیر مؤمنان قال فرمود من السنت اذا صعد الامام المنبر ان يسلم اذا استقبل الناس. فرمود از مستحبات این است، سنت پیغمبر اینه که اذا صعد الامام المنبر، امام بالای منبر رفت، ان يسلم اذا استقبل الناس، وقتی که رو به مردم کرد سلام کند در مردم، رو به مردم کرد سلام کنه. خب این اصلا مطلب شما تصریح داره که من از سنه از مستحبات هست، اما روایت روایت مرفوعه هستش، به خودی خود قابل استدلال نیست، اما چون روایت صحیحه هم این مجموعه داریم دیگه نیاز به بررسی اینها نیستش، مشکلی ایجاد نمی کنه، میشه معید. روایت دومی که وجود دارد در همون باب هست، اون روایت اول، روایت دوم در جلد 28 صفحه 349 وسائل سی جلدی چاپ آل بیت، که در این روایت، روایت عبدالله بن میمون هست که از امام صادق، از امام باقر، پدر امام باقر فرمود که قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا خرج الى الجمعه، وقتی که برای نماز جمعه خارج میشد میرفت، قعد علی المنبر من شسرو منبر حتی یفرغ المؤذنون، تا اینکه مؤذنین اذانشون تمام بشود، همونی که گفتیم اول سلام میکرد مینشست تا مؤذن اذانش تمام بشه، اذان که تمام میشد آقا بلند میشد، پیغمبر بلند میشد، چیکار میکرد؟ خطبه رو اقامه میکرد. خب اینم باز قعد علی المنبر، باز این مستحب نیست که پیغمبر روی منبر مینشسته. مقدمه این مستحب چیه؟ اتحاب المنبره، از منبری مسجد باید باشه تا پیغمبر روی اون منبر بنشینن هنگام اذان یا بایستن هنگام القای خطبه. خب این دو تا روایت که شیخون اینجا نقل کرده، یکی مرفوع است و دیگری هم مرفوعه نیست، اما از من که تحت عنوان خبر نقل کردیم، خبر عبدالله ابن میمون. اما روایت سوم روایتی است که شیخ العاملی در جای دیگری نقل کرده، در این باب نیاورده. اونجا روایت، این روایت صحیح است، روایت صحیحه، صحیحه محمد بن مسلم هستش. صحیحه محمد بن مسلم که نقل می کند جناب محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعه، میگه ما از امام باقر و امام صادق یکی از این دو از نماز جمعه پرسیدیم. سألته عن الجمعه، در باره نماز جمعه پرسیدم. فقال علیه السلام، امام فرمودن اذان و اقامه، بعضی نسخه داره بی اذان و اقامت، فرمودن نماز جمعه همراه اذان و همراه اقامه باید ایراد بشود و اجرا بشه. اذان و اقامه که فرمود، بعد فرمود یخرج الامام، کیفیتش هم اینطور، یخرج الامام، امام خارج میشه برای نماز، برای اقامه جمعه، بعد الاذان، بعد اذان شروع میکند. فیصعد المنبر، میره بالای منبر، فیخطب، خطبه میکند. این روایت این دو میگه، نگفته که قبل از اذان بره بالای منبر سلام کند، بعد از کنم محضر شما که موقع اذان بنشینه و سپس خطبه رو ایراد بکنه. فرمود فیصعد المنبر فیخطب، خلاصش اینه ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر. آدمی که امام رو منبر داره خطبه خونه کسی نماز نخونه است. یعنی حال در هنگام خطبه نهی شده از نماز خوندن. ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرا قل هو الله احد. وقتی خطبه اول تمام شد امام می نشیند و از کنم محضر شما بالای منبر به اندازه خواندن یک سوره قل هو الله احد، یه نشست مختصری، ثم يقوم، بعد بلند میشه و يفتتح خطبته، خطبش رو افتتاح میکند، خطبه دومش رو، ثم ينزل فيصلي بالناس، بعد بیاد پایین برای مردم با هم نماز بخونه، ثم يقرا بهم في الركعه الاولى بالجمعه وفي الثانيه بالمنافقين. در رکعت اول جمعه بخواند، در رکعت دوم منافقین بخواند. این روایت هم در باب صلات الجمعه اگرچه صدرش با روایت دیگه متفاوته از باب اینکه قبل از اذان، ولی منافات نداره. اینکه امام در مقام این نبوده که همه ابعاد صلات الجمعه رو بیان بکند. اینجا گفته نماز جمعه چطوره، امام با اذان اقامه شروع میشه، امام که رفت بالا شروع میکند خطبه رو میخونه و بعد بین دو خطبه در میشینه، بعد میاد پایین نماز رو اقامه میکنه. این اما نقطه مورد استفاده ماست که فرمود فیصعد المنبر، بالای منبر میرود، اونجا القای خطبه میکنه، بلند میشه و ایسته. پس باید این قیام علی المنبر در حال صلاة الجمعه، خطبه نماز جمعه، مستحب است، توصیه شده، رجحان دارد. مقدمه این کارم که اتخاذ منبر باشه حتما رجحان داره. خب بنابراین خیلی دیگه نیاز بحثه تو این قسمت نداره نسبت به این دلیلیتش، فقط این که امکان قول به استحباب اتخاذ منبر برای مسجد وجود دارد، میتونیم منقاعد بشیم، مشکلی نداره. کما اینکه فقهای امامیه قاطبتا این حرف رو زدن و اضافتاً الی ذلک این که فقهای اهل سنت هم همین حرف رو گفتن. فقهای اهل سنت هم در همین حکم، نفس حکم، حکم استحباب اعتقاد منبر برای مساجد از اون منظر شما قائل شدن. البته اونا ادعای اجماع هم کردن، از اهل سنت ادعای اجماع هم توی مسئله شده. بعضی از اهل سنت تا اجماعش خیلی محکم نیست، به خاطر این مخالف هم داره در میان اهل سنت، اما بعضی از افراد از اهل سنت یه استثنایی زدن که حالا این بحث بعدی با بهش میپردازیم، با آن که در میان شیعه بهش میپردازیم ببینیم که در چی در میاد ازش. با آن این است که گفتن اگر مسجد بزرگ نباشه، مسجد کوچک باشه، اینجا اتخاذ یک منبر بزرگ مکروهه. فهمیدن اگه مسجد به صورتی است که لایق پسر وسعتی ندارد برای اینکه دوش الراز و اشیاء گوناگون بذاریم، اینجا اگه یک منبر بزرگی بخوام درست کنم که یه سوم از مسجد رو بگیرد، منبرهای 15 پله نمیدونم چند پله که هستش، اینا فهمیدن اینا کراهت دارد در مساجد کوچک کراهت داره. مثل شافعی، کتاب شافعی قالب کراهت اتخاذ منبر کبیر و بزرگ شده، اونه که لا یسع المکان، مکان وسعت نداره، بعد یضیق علی المصلین، صاحبش که جا برای مصلی مخصوصارا تنگ میشه. اینم امراضی است که حالا میرسیم انشاءالله منبر، حجم منبر چقدر باشه، ارتفاع منبر چقدر باشه، اینها آیا در روایات داریم چیزی یا نداریم. این هم در صورتیه که ایران کرستون اهل سنت گفتن در صورتی است که مسجد وسعت نداشته باشه، ولی اگه مسجد وسعت داشته باشه که راحتی دیگه وجود ندارد. خب این نسبت به این موضوع انشاءالله ادامه بست جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.